بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در بحث تصویر و مجسم سازی و پیکر تراشی و امثال اینها در قرآن کریم عرض شود که یک آیه هست که ممکن است به اون تمسک بشود برای این که جایز تمثیل و تصویر، و دلیلی هم که به طور کلی و مطلق هم بتوان به آن استدلال کرد برای جواز، همون آیه شریفه سوره سبع هست که در این آیه چند جهت رو بحث کردیم، اما یک تکمیلی داره که اون رو باید عرض بکنیم، یا یک اصلاح و تکمیلی داره که عرض بکنیم. البته گفتیم که واژه تماثیل در قرآن یکی در همون قصه ابراهیم آمده، یکی در قصه از سلیمان، اما اون آیه‌ای که با بحث ما ارتباط دارد همون آیه سوره 13 سوره سبع هست که نقل داستانی در مورد حضرت سلیمان در این آیه شده، و اون آیه این بود که و یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفون کالجواب تا آخر آیه شریفه، که اینجور میشد استدلال کرد که عرض شود که جن برای حضرت ابراهیم، حضرت سلیمان، اون چرا که اراده میکرد و درخواست میکرد فراهم میآورد، که یکیش هم تماثیل بود، مجسمه ها یا تصویرها بود. و گفتیم که این طبعا نوعی تقریر حضرت سلیمان را داره. این را بحثش را الان مطرح کردیم، سه چهار جهتی بود که ملاحظه کردیم. اما اون چی که علاوه بر اون چی که اون روز گفتیم، یعنی تکمیل یا اصلاح اون رو، اون بحث جلسه قبل درباره این آیه شریفه، سه جهت بحث داشتیم دیگه. یکی گفتیم تقریر دلالت بر جواز میکنه، و یکی هم گفتیم اینجا گرچه عمل جن بوده است اما شامل انس هم میشود، و یکی هم این بود که این تماثیل عرض شود که به ظهور اولیه خود شامل مجسمه می شود. این سه تا جهت بحثی بود که اون روز عرض کردیم. اما تا اینجاش همونیست که عرض کردیم. فقط اون چیزی که عرض کردیم این بود که دو روایت در ذیل این آیه شریفه وارد شده، که اون روایت ها عرض شود که میگه که حضرت میفرماد که این ماهی تماثیل و رجال و نساء، بلکه اینها شجر و عرض شود که امثال اینها بوده. این دو روایتی که ذیل آیه وارد شده و ظهور اولیه آیه را ممکنه بگیم یک کمی تغییر میده، ابتدا عرض کردیم که سندش درست نیست، اما یکی از اینها سندش درسته. اون دو روایت در ذیل آیه بود، در باب 3 از ابواب احکام مساکن، روایت 4 و 6. اون روایت 6 سهل بن زیاد درش واقع هست و بی اشکال نیست، اما عرض شود که از امام باقره. اما روایت 4 که از امام صادقه، این روایت سندش درسته، مشکلی نداره. این طور سندش که ان محمد بن یحیی ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حکم ان ابان ابن عثمان، اینا توصیق دارن. ابل عباس هم در اینجا همون ابل عباس بقباق هست، که ابل عباس چند تا داریم، ولی اینجا به ملاحظه نقل ابان ابن عثمان و اینکه از امام باقر امام صادق نقل میکنه، این همین ابل عباس بقباق هست که سندش معتبر هست، یعنی شخص معتبری است و مشکلی نداره. ولی اون روایت 4 که ذیل آیه وارد شده، اون روایت سند درستی داره، که حضرت فرمود که والله ماهی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبه، ما این تماثیلی که برای حضرت سلیمان ساخته میشد شجر و موجودات غیر ذی‌روح بود، نه موجودات زیرو، رجال و نساء نبود، مجسمه و تصویر رجال و نساء نبود. و این روایت اگر معتبر بشه، اون وقت دیگه این آیه عرض شود که دلالت بر یک جواز فی الجمله ای در همون تصاویر و تماثیل غیر موجودات زیروح میکنه، شامل موجودات زیروح دیگه نمیشه. برای اینکه آیه از شبت که امام به صراحت در این حدیث معتبر دارن نفی میکنن، میگن مقصود این نیست. از شبت که مقصود اون چیز هاست. البته این آیه، این روایت ضمناً این را هم نشون میده که استعمال تماثیل در غیر زیرو هم یک استعمال درستی است، یعنی میشه استعمالش کرد، کما اینکه ظاهرم اینه که این استعمال میشه کرد. بنابر این اون عرض شود که چیزی که اصلاح کردیم نسبت به اون جهت سابق اینه که نه، این روایت یکی از این دو روایت معتبر هست و بنابر این آیه گرچه ظهور ابتدایی اون اگر ما بودیم و آیه شریفه میگفتیم که شامل میشه یا قدر متیقنش مجسمه هم هست، مجسمه زیرو هم هست، تصویر زیرو هم هست، اما با ملاحظه این روایت از این ظهور باید دست برداریم و بگیم که تماثیلی که ساخته میشده اون چیزها هست. گرچه در بعضی کتب تفسیری یا تاریخی اونها آمده که این تماثیل همون مجسمات سرباز و اینها بوده که برای حضرت می ساخته می شده، ولی اون حالا اعتباری نداره. چیزایی که در تاریخ اومده جو نیست که سند خیلی معتبری داشته باشه، ولی این روایت سند معتبر داره و آیه رو معنا و تفسیر میکنه. این عرض شود که یک جهت در این آیه شریفه. پس ما در این آیه شریفه سه جهت بحث داشتیم: یکی اینکه اینجا فعل معصوم نیست ولی تقریر معصومه، دوم این که شامل ولی اون که کار جنه اما بر حسب اشتراک تکلیف بین جن و انس و تکلیف مشترکه و شامل انس هم میشه، و سوم این که از شبت که مقصود از این تماثیل گرچه ظاهر اون شامل زیرو هم میشود اما با ملاحظه این حدیث شریف شامل زیرو نمیشه، و نتیجه میشه که تا اینجا این که آیه از عرض شود که موضوع تصویر زیرو فاصله میگیره و خارج میشه. البته در همین اندازش هم خب دلیلیست و مفیده میشه. نکته ای حالا عرض شود که بله، نکته دیگری هم که در این آیه باید بهش توجه کرد این است که این آیه چون نقل قول معصومه، نقل ببخشید تقریر یک معصوم هست و نقل سیره ایست که در موضع تقریر قرار گرفته، ممکنه کسی بگه اطلاقی هم نداره خودش. یعنی اگر بگیم حالا تماثیل اینجا مجسمه رو میگیره یا زیروح یا غیر زیروح، اطلاقی در این باشه که بشه به اطلاق این تمسک کرد معلوم نیست. توجه کردید؟ یعنی اگر در یه جایی قیودی داشت که مورد شک بود و میخواستیم به یک دلیل مطلقی تمسک بکنیم، معلوم نیست به اطلاق این بشه تمسک کرد، چون این در عرض شود که نقل فعل اون جن که برای حضرت سلیمان انجام میدادن و این که حضرت سلیمان هم میپسندید اون را منع نمیکرد، اما این که اطلاقی درش باشه در مواردی که شک میکنیم بتوانیم به اطلاق این تمسک بکنیم، نظیر همون فعل دیگه که فعل و سیر و اینها میگن اطلاقی نداره، اینم اطلاقی درش نیست. اینم یه نکته چهارمه که حالا در هر حال اطلاقی در این نیست که بشود در موارد شک به اطلاقش تمسک کرد، یک فعل جمله افاده یک جواز را میکنه. اینم نکته چهارم میشه. حالا سه نکته گفته بودیم که یکیش را تکمیل و اصلاح کردیم، اینم نکته چهارم میشه که در این آیه اطلاقی نیست. و نکته پنجم هم اینه که این سوال وجود داره که آیا این همون فقط جواز را میگه یا اینکه مثلا حسن این کار را هم میگوید. اینم پارسال در بحث‌های اصول مفصل عرض کردیم که اصل در و گفتن آیون اصل در سیره همون جوازه، لا یفید و اکثر من الجواز. بله، عرض شود که در مواردی با قرائن و قیود خاصه ای گاهی استفاده افاده استحباب یا حتی وجوبم میکنه فعل. قرائنش رو سال قبل در اصول گفتیم، 7-8-10 تا برای این را آوردیم، برای اینکه در اون شرایط نقل فعل و سیره هم سلام نکنم، سیره هم میتواند افاده استحباب یا رجحانی بکنه. و عرض شود که اولی اصل همون جوازه. اینجا هم ممکنه کسی بگوید که عرض شود که این که برای حضرت سلیمان انجام میدادن و تعبیرم داره که یعملون له ما یشا، اون چرا که میخواست برای او چه میکردن، نوعی مشیت حضرت سلیمان بود و مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که مثلا حضرت سلیمان این امر را میپسندید و پسندیدن یک حضرت سلیمان این نگاه افاده بکند که امر مستحسنی بوده. ممکنه کسی به این نکته تمسک بکنه که این امر برای حضرت سلیمان انجام میشد که پیامبر بود و پسند او و خواست او هم تعلق به یک چیزی میگیره که اولویتی درش باشه. این جور چیزی ممکنه ادعا بشه، منتها عرض شود که حالا فی الجمله اصلش بعید نیست. منتها سال قبل هم گفتیم در اونجا که این که خواست معصومه و پسند معصومه اگر دلالت بر رجحانی هم بکنه، ممکنه رجحان به عنوان ثانوی باشه نه به عنوان اولی، ولذا از این جهت نمیشه باز استحباب از این استفاده کرد. این هم حالا اجمالا همین نکته ایست که پارسال هم در بحثای اصول اشاره بهش کردیم. خب از این بحث دیگه میگذریم. بنابراین در عرض شود که قرآن کریم همین تنها این آیه بود که عرض شود که به نحوی دلالت بر این قصه می کرد و حد دلالتش هم همین شد که فی الجمله یک جوازی را نسبت به تماثیل غیر حیوان افاده میکنه. توجه کردید؟ حالا اهم از این که حالت مجسمه داشته باشه یا تصویر داشته باشه، چون تماثیل قطعا مجسمه هم را میگیره. این فی الجمله ای هست، یعنی از آیه استفاده میشه که ساختن مجسمه و تصویر، چون مجسمه که بگیره تصویرم به طریق اولا میگیره، ساختن مجسمه و صورت برداری و نقاشی موجودات غیر زیروح مانعی نداره. این حاصل این بحث 4-5 نکته ایست که اینجا عرض کردیم، مانعی نداره و جایزه. و البته کار حضرت سلیمان رو یک مصلحت و حکمتی بوده که حالا ممکنه رو عناوین ثانوی برای این مورد ست میکرده، ولی رو عنوان اولیش اینه که این کار جایز بوده. ساختن مجسمه و تصویر عرشبت موجودات غیر زیروح مانعی نداره. بله بله بله، اونم هست. حالا همینجوری تو ذهنم بود که یک مورد دیگه هم دیدم و باید بگم که به ذهنم نمی اومد، حالا ننوشته بودم. بله، حالا این یک آیه هست، اون آیه تماثیل و اونها که اونجا ربطی بحث نداره. اون یعنی در واقع ما در قرآن کریم یکی اون تماثیل قصه حضرت ابراهیم داشتیم که اون طبق قاعده است، این تماثیلی که برای بت پرستی است معلوم جایز نیست و هیچ بحثی نیست. یک آیه هم مربوط به حضرت سلیمان داشتیم که اینم حد اکثر دلالت جواز تمثیل و تصویر موجودات غیر زیروح بود بر حسب روایتی که وارد شده، ولی ظاهرش چیز دیگه بود. بله، اون نکته آیه سومی هم وجود داره که این در جاهایی هم بهش اشاره شده یا در تفسیر دیشب میدیدم در تفاصیل اینه که چه میکنن، اینه که تو قصه حضرت ابراهیم اونجا داره که مرغ حضرت عیسی که اومد مرغانی را حضرت عرض شود که درست کردن و در و بعد حالا تو اون قصه مفصلش دیگه که درش روح دمیده شد. آیش حالا این آیه اسنا لکم که هیئت الطیر. بله اخلق لکم من التین که هیئت الطیر. اینم آیه است که در کجاست شما آیش حالا پیداش کنید ببینید. بله در سوره آل عمران بله بله ارشاد که خب حالا این آیه رو بگیم دیگه، چون حالا این متن آیهش هم بخونید، چون حالا جوابی داشت کارن جواب شاید میکنید پیداش کنید. اخلق لکم من التین که هیئت الطیر بله همینطوره دیگه ها. بله آیه یعنی در واقع این سومین آیه‌ای میشه که با این بحث ارتباط داره که آیه 49 سوره آل عمرانه. این آیه شریف هم خب حالا یه بحثی راجبش بکنیم دیگه، خیلی میگفتیم شاید لازم نباشه ولی خوبه بحثی درش بکنیم. پس برای اینکه نظم بحثی باشه، یک آیه تماثیلی بود که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اون آیه دلالت بر حرمت تماثیل میکرد. اون آیه در مورد چی بود؟ اون آیه البته بحث ساختش نیست، اگر هم بحث ساختش باشه در در بت پرستی است، ولی اون جایی است که قدر مسلم بحثه و هیچ اختلافی درش نیست. عرض شود که آیه دوم هم که آیه حضرت سلیمان بود، آیه سوم میشه همین آیه که فانفخ لکم. این آیه ممکنه اینجوری استدلال بشه برش که دیگه دقیقا در مورد حیوان مجسمه هست و حیوانات، همون جایی که دیگه محل بحث اصلیه و تقریبا ادعای اجماع شده که از میان اون چهار صورت مجسمه حیوانات حرامه، ساختن مجسمه حیوانات حرامه. ولی در این آیه شریفه داره که حضرت عرشبت که مرغانی را، مجسمه مرغانی را ساخت و بعد هم با معجزه‌شون این بود که اینها زیروح شدن و حیات پیدا کردن و حیوان شدن. عرض شود که نظیر اون کاری که حالا صد به حضرت امام رضا نقش شده که انجام دادن در اون قصه. خب این هم ممکنه کسی بیاره که دلالت میکنه که این دیگه کار خود معصومه، تقریر نیست، فعل و سیره معصومه، پیامبری آمده است مجسمه مرغانی را ساخته و بعد هم در اونها نفخ کرده و به صورت حیوان در آمده. خب اصل این که حالا اون ادامش که بعد این کار را کردن اون یک بحثه، ولی نشون میده که اصل این که کسی بیاد مجسمه حیوانی را بسازه این مانعی نداره و پیغمبری هم این کار را کرد. عرض شود که اینا به استدلالی که ممکنه به این بشه، جواب این تقریبا واضحه. جوابش اینه که عرض شود که این در مقام ارائه معجزه بود و ممکنه کسی بگه که فعلم هست، اطلاقی درش نیست که بگیم همه جا می شود، ولی این قول اشکال اولش این است که در مقام، یعنی نکته اولش اینه که این فعل معصومه و اطلاقی درش نیست که بگیم همه جا و همیشه میشه مجسمه ساخت، مجسمه زیروح ساخت. و ممکنه این نکته اول. نکته دوم اینه که این امر و کار در مقام اعجاز بوده، در مقام اعجاز بوده و اون مقام ممکنه بگیم به هر حال به عنوان ثانوی، برای اینکه بخواد نشان بده قدرت خودش را و اعجاز خودش را نشون بده، این کار جایز میشه. ممکنه به عنوان اولی هم جایز نباشه ولی به یک عنوان ثانوی این هم جایز بشه. بنابراین اطلاقی در این آیه نیست و مقامش هم مقام خاص اعجازه و از این جهت نمیشود از این استفاده یک جوازی به عنوان حکم کلی کرد. این هم یه آیه است که حالا اشاره بهش بد نبود انجام بشه.
خداوند حضرت آدم از گرافتنی
بله حالا مثل اون کار خدا را نمیشه قیاس بنده کرد، خدا که نمیشه بگیم جای داره. بله اونم یه چیز خاصی دیگه، بله از همون گل در واقع مجسمه ای ساخت طبق اون چه که ظاهر بعضی آیات هست و بعد نفخ کرد. بله زا این همون قصه، این نمیشود برای بحث ما بهش استدلالی کرد.
آقا نمیشه بگیم در شریعت های قبلی مثلا اشکال نداشته بعد در شریعت اسلام اشکال پیدا کرده؟
بله حالا اون رو دکتر بس کردیم دیگه که اگر جایی شک بکنیم باقیه، یعنی فرق نداره شریعت ها با هم دیگه، دلیل خاصی باشه چرا میشود چی کرد، اون رو راجع به دست سلیمان هم بس کردیم. خب این سه چهار آیه بود که میشد از قرآن بهش استدلال کرد در جهت حالا حرمت یا جواز در بحث مجسمه، و از مجموع اینها تنها همون آیه از سلیمان جواز تمثیل و تجسیم و تصویر غیر ذی‌روح را افاده میکرد با استفاده از روایاتی که زیرش وارد شد. این آیات که ازش میگذاریم و اما وارد روایات میشیم. روایات شاید حدود 30-40 روایت وجود داشته باشه در منابع عامه و خاصه که با بحث مجسم و تصویر ارتباط داره. این روایات رو ما میشود به این شکل دستبندیش بکنیم، بگیم این روایات از یک نگاه کلان و کلی به دو دسته کلی تقسیم میشه. یک دسته که منعی آمده و تعلق گرفته رو موضوع تصویر صورت و تمثیل و اینها، یعنی در واقع محور این روایات تمثیل و تصویر، بدون اینکه تفاوتی بین حیوان و ذی‌روح و غیر ذی‌روح در اونها وجود داشته باشه. این یک دسته است که در واقع میشه بگیم مطلقه، البته حالا حدود اطلاقش رو بعد بحث میکنیم، ولی یک گروه و مجموعه ای از روایات هست که من آورده عرض شود که روی عنوان تصویر و تمثیل و احیانا نقش در یک روایت، چون سه تا عنوان بیشتر نداریم، تصورت است و مثال، تصویر و تمثیل، یک روایت هم نقش درش آمده، یا حد اکثر دو روایت، سه تا عنوان داره که آمده و دیگه در اونها تفصیلی در ابتدا و ظاهر اونها روی ذی‌روح و غیر ذی‌روح نیست. گروه دوم اوناییست که اومدن تفاوتی قائل شدن و تقسیم کردن و تفصیل دادن بین ذی‌روح و غیر ذی‌روح. این در بادی نظر و از یک نگاه کلی به روایات این دو گروه روایات داریم، گرچه ممکنه همون گروه اول هم وقتی دقت بکنیم خودش درش تفصیل باشه، ولی در اونجا تصویر و تمثیل آمده و به صراحت و وضوح چیزی از ذی‌روح و غیر ذی‌روح درش نیست در بادی نظر. اما گروه دوم روایاتی است که نه، به وضوح و با ظهور واضحشون تفصیل دادن بین ذی‌روح و غیر ذی‌روح. اجمالاً این دو گروه روایت کلی است. در گروه اول عرض شود که ما اون وقت مجموعه از روایات داریم که این روایات رو دیگه یک به یک میخوانیم و سند و دلالتونش رو بحث میکنیم. در گروه اول این روایات از اینجا شروع میکنیم، روایت همون ابواب احکام مساکن باب 3 جلد کتاب الصلات، ابواب احکام مساکن باب 3 حدیث اول. این حدیث اینطوره که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد الجوهری عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتانی جبرئیل قال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان ربک یقرئک السلام و ینها عن تزویق البیوت. تزویق البیوت. قال ابو بصیر فقلت و ما تزویق البیوت؟ قال تصاویر و تماثیل. تصاویر و تماثیل، این اولین روایتی که درش اتفاقا جمع این دوتا واجم هست، تصاویر و تماثیله، و بهش استدلال شده بر این که این عرض شود که دلالت میکنه بر نهی و ظهور نهی هم حرمت هست، و احیانا ممکنه بگیم که چون تصاویر هم در اینجا آمده و تماثیل حتی مطلقه، هم شامل ذی‌روح میشه هم غیر ذی‌روح، و هم شامل عرض شود که مجسم سازی میشه هم نقش آفرینی میشه، و ممکنه مثلا بگیم همچین اطلاق داره. حالا این جور اطلاقی هم نباشه دیگه، قدر متیقن این روایت مجسمه ذی‌روحه دیگه، این چون قدر متیقن تمثیل و تصویر و بحث ها هست. این اولین دلیله که در اینجا همین عنوان تصاویر و تماثیل آمده. خب در این روایه و استدلال به شده برای حرمت مجسمه زیروح ساختن، بلکه گاهی برای مطلق مجسمه سازی و حتی برای مطلق مجسمه و نقاشی و نقش آفرینی، در سه جهت هر سه نوع استدلال به این شده. ممکنه بگیم که تصاویر تماثیل فقط همون مجسمه زیروح را میگیره، ممکنه بگیم مجسمه را میگیره چه زیروح چه غیر زیروح، ممکنه هم هست بگیم نه مطلق تصویر را میگیره چه زیروح چه غیر زیروح. این به هر حال یکی از ادله بحث تصویر و تمثیله. در این روایت برای اینکه و هر دو سه نوع استظهارم از این روایت شده است. خب جهاتی از بحث در این روایته که ما به ترتیب و طی چند شماره عرض میکنیم. اولین جهت بحث در این روایت بحث سندی است. سند این روایت چطوره؟ این روایت دو تا سند داره. عرض شود که یک سند در کافی داره که همین سندی است که الان خوندیم، و همین روایت عرض شود که در محاسن برقی هم نقل شده که در اونجا سند دیگری داره. این روایت هم در کافیه، هم در فروع کافیه، هم در محاسن برقی است با دو سند متفاوت. البته روایت یک روایت ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه با متن واحد، یک روایته، منتها سند قبل از ابو بصیرش متفاوته. سند مرحوم کافی، سند اول که سند فروع کافی باشه، دارای ضعف. هم در این سند اون قاسم بن محمد جوهری است که توثیق نداره، و مهمتر این که در این سند علی ابن ابی حمزه بطائنی است که سال قبل دو سه بار راجع به علی ابن ابی حمزه بطائنی بحث کردیم و گفتیم که علی ابن ابی حمزه بطائنی عرض شود که سه نظریه در بابش هست. من خیلی کوتاه عرض میکنم. یک نظر اینه که عرض شود که توثیق بشه روایاتش ولو که از فساد عقیده داشت. یک نظر این است که کلن روایاتش کنار گذاشته بشه و تضعیف بشه، و یک قول هم این بود تفصیل بود بین اون دوره‌ای که قبل روایاتی که قبل از دوره فساد عقیده و انحرافش نقل کرده و روایاتی که بعد از انحرافش نقل کرده، چون از یکی از دو سه نفری بود که جریان وقف و واقفیه رو پایه‌ریزی کردن و به خاطر مسائل مالی به انحراف کشیده شد. این سه تا نظریه بود که در کتب رجال بود، مطلقا نفی روایاتش به طور مطلق، پذیرشش به طور مطلق، یا تفصیل بین قبل و بعدش. و اگر یادتون باشه ما میگفتیم که از لحاظ کبروی همین نظر سوم درسته. روایاتی که قبل از فساد عقیدش نقل بکنه شخصیت برجسته‌ای بود، از اصحاب نزدیک امام کاظم سلام الله علیه بود و روایاتش مقبوله، اما اونچه که بعد نقل کرده مورد قبول نیست. این از نظر کلی قبل از انحرافش روایاتش معتبره، بعد از انحرافش معتبر نیست. اما به لحاظ صغروی گفتیم که تشخیص این که این روایتش قبل از اونه یا بعد از اونه غالبا مشکله و میسر نیست، ولذا از جمله حالا در همین جا، ولذا چون معلوم نیست که این روایاتش قبل از انحراف نقل کرده شده ازش یا بعد از انحرافش هست، از این جهت قابل اعتماد نیست. یه شبهه‌ای درشه که از نظر صغروی نمیشه تشخیص داد که این کی این راوی از این را از اون نقل کرده. البته اگر جایی به صورت با قرائن واضحی بتوانیم تشخیص بدیم که این راوی از ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه، این روایت را قبل از فساد عقیدش نقل کرده، معتبر میشه، ولی این احراز این نکته خیلی دشواره. از این جهته که این روایت از جهت علی ابن ابی حمزه این سند ضعف پیدا میکنه، غیر از حالا اون بحث قاسم بن محمد، از دو جهت خالی از ضعف نیست. این سند اول. اما سند دوم که سند محاسن برقی باشه، اون سند عرض شود که درسته. اون سند اینه که و رواه البرقی فی المحاسن عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر مثله. این سند سند خیلی خوبی است برای اینکه محاسن، نویسنده محاسن، احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، محاسنی که اخیرا هم چاپ شده، چاپای خوبی هم شده، کتاب خوبی هم هست و خوبی این کتاب هم اینه که سندها رو کامل آورده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که توثیق شده. پدر ایشون نقل میکنه از پدرش که محمد ابن خالد برقیه، اونم توثیق شده. بعد هم که عثمان ابن عیسی هست و سماعه و ابو بصیر، اینا همه روایات برجسته ما هستن. ولذا بنابر نقل دوم، حالا گاهی از این روایت تعبیر به روایت اونها میکنن، ولی بعضی که دقت دارن این روایت تعبیر به صحیحه و موثقه کردن، همین درسته. برای اینکه این روایت سند اول کافیش ضعف داره، ولی دومین سند این روایت در محاسن برقی سند خیلی خوبی است، یعنی روایت بالاتر از موثقه به معنای عام صحیح است، رواتش همه عدول امامی عادل برجسته هستن. برای این روایت از سندی یک سند آن ضعیف، اما سند دیگر آن صحیح و سند ارشد ممتازی هم هست و میشه ازش تعبیر به صحیح هم کرد بالاتر از موثقه. محاسن نه، چون همین محاسن را مرمسا وسائلون هم نقل کردن و ارشد که بله بله همین را نقل کردن. البته اگر در جایی بعدم تو این روات بعدی هم که یعنی سلسله نقل احادیث اونها، یکی از چیزایی که تو همین اواخر مثلا نجفی و دیگران هم که نقل چی دارن همین کتاب نقل کردن، ولی زا از اصل کتاب مشکلی نداره. بله اگر یه چیزی در این کتاب موجود نسخش متفاوت باشه با اونی که وسائل صاحب وسائل نقل میکنه، این اختلاف نسخه میشه که باید همون قواعد اختلاف نسخه رو درش اعمال بکنن، که قواعد اختلاف نسخه هم رو سابق گاهی اینجا بحث کردیم، اگر وقتی هم مستاقی پیدا بکنه بحث خواهیم کرد. نه معتبره، ولی حالا اینجا حتی اگر کسی بیاد بگه که در اینجا مهم نیست، حتی اگر کسی بگوید که محاسن برقی موجود به ایدینا این اتصال سندیش مثلا خدشهی درشه، که حالا بعضی شبهی هم داشتن ولی اون شبه قابل جوابه، اون رو هم اگر کسی بگه اینجا مانعی نداره، چون اینجا صاحب وسائل از شود که داره اون رو نقل میکنه از اون نسخهی که در زمان ایشون بوده و ایشون هم از شود که سند معتبری داشته به اون، خود ایشون هم در اواخر جلد 19 یا 20 جلد 20 همین وسائل سندش رو به محاسن نقل کرده و اون سند معتبره. ولذا این روایاتی که از محاسن در وسائل بیاد مانع و مشکلی نداره، اون حالای بحث دیگه است، گرچه اون هم قابل حل و مشکلی نداره. از این جهت که این روایت معتبره است، این جهت اول. جهت دوم، حالا ما به ترتیب این نکاتی که آیون بحث کردن در چند جهت بحث میکنیم. جهت دوم که از این به بعد بحث های دلالی است، این است که عرض شود که این روایت، اینم بحث مهمی است، این روایت مربوطه به ساخت مجسمه و تصاویر هست یا مربوطه به حفظ و نگهداری اینهاست؟ اینم یک سوال مهمه. قبلا بحث کردیم که در باب مجسمات و تصویر ما سه بحث داریم، یک بحث ساخت اینهاست، یک بحث عرض شود که نگهداری اونها در خانه و مغازه و محل کار و امثال اینهاست، و یک بحث هم خرید و فروش اینهاست. فعلا ما داریم در بحث ساخت و ساز بحث میکنیم، طراحی اینها، ساخت صور و پیکر و مجسمه، این بحث ماست. خب روایات هم با در همین جا وارد شده باشه و با این بحث ارتباط داشته باشه، اون وقت با توجه به این بحث سوال اینه که آیا این روایت با مقام اول و بحث ما که ساخت و سازه ارتباط داره، یا اینکه نه این مربوط به اقتناء و صوره، حفظ و نگهداری صوره. عرض که در اینجا ابتداعا میشه گفت سه احتمال وجود داره در پاسخ به این سوال. یک احتمال این است که بگیم که این که و ینها ان تزویق البیوت، تزویق با قاف همون تزیینه، معناش تزیینه. تزویق بیوت و تزیین خانه سوال شد، حضرت فرمود که، و بعدم او سوال کرد که تزویق چیه، تزیین مقصودتون چی هست، حضرت فرمود تصاویر و تماثیل که مربوط به مجسمه و تصویر و اینها هست. احتمال اول اینه که مقصود ساخت و ساز باشه، یعنی اینکه ما به مجسمه ای رو در خانه بسازیم یا تصویری رو در خانه ایجاد بکنیم، این مقصوده. تزیین و تصویر به نحو صنعت و ساخت و ساز و نقاشی و طراحی و ارشبت پیکر تراشی در خانه، یعنی بیاد این کار رو بسازد در خانه برای تزیین، این یک احتماله. احتمال دوم این است که نه، مقصود تزیین خانه در اینجا یعنی خریدن و نگهداری و نصب اینهاست، نه اینکه ساختن اینها. مثل که میگه که خانهش را به فلان دکور تزیین کرد، گاهی اینه که میاد معمار میاد اون دکور را میسازه، گاهی که نه، مثل مبلمانه، یه چیزیست یا چیزاییست که متصل به ساخت و ساز نیست، میان میخرند و میان اونجا نصبش میکنن، قرارش میدن در اونجا. هر دوش هم متداوله دیگه، تزیین خانه که میشه گاهی به این تزیین به این است که معمار میاد اینجا جوری میسازه که مثلا مجسمه از اون در میاره، که الان هم این کار انجام میشه، یعنی دقیقا منسو از اول ساخت میشه برای تزیین هم با شکل معماری، و گاهی هم هست که نه، چیز ساخته ای رو میاد اونجا نصبش میکنن در خانه، حفظش میکنن برای تزیینات و دکوراسیون چی هست. برحال گاهی حالت دکورهای غیر متصل ساخته شده ایست که میارن، گاهی هم نه، دکوری ایست که اصلا از اول میسازن. احتمال اول اینه که اون ساخت باشه، احتمال دوم اینه که نه، نصب و قرار دادن و وضع اینها در خانه باشه برای زینت و زیبایی اونها. این دو احتمال که احیانا حالا خرید اوناش هم را ممکنه بگیره، ولی حالا حد مسلمش در این احتمال دوم اینه که اینا را به عنوان تزیین نگه بداره و نصب بکنه در خانه. و احتمال سوم هم این است که بگیم که عرض شود که اطلاق داره، اطلاق داره تزویق البیوت، تزیین خانه به مجسمات و امثال اینها اطلاق داره، چه به نحو ساختن اونها هنگام معماری و طراحی خانه باشه، یا نه به نحو نگهداری باشه، هر دو رو بگیم اطلاق داره. این عرض شود که سه احتمالی است که اینجا وجود داره، و عرض شود که هر یک از اینام آیون به یک، خیلی ها به این تمسک کردن، برای همین بحث ساخت و ساز و گویا خیلی مسلم گرفتن که این همون ساخت و سازه. بعضی هم فرمودن، حالا آقای تبریزی باشن یا یکی دیگر دوزرگان، تا این منابعی که مراجعه بکنیم، فرمان نه، این مربوطه به همون دکوراسیون غیر متصله، در واقع نگهداری این هاست، نصب این مجسمات و صور و تصاویر در خانه، نه ساختنه. و احیانا ممکنه کسی هم بگه که این اطلاق داره، با رازازه تزویق، بله، مثل همون تزیینه. و تزویق، همه گفتن تزویق یعنی تزیین، که سوال اینه که و ینها، یعنی اون حدیث اینه که ینها ان تزویق البیوت، اونطور راوی که ابو بصیر باشه، راوی فهیمه چی اینجا سوال کرد، برای اینکه تزیین خانه که مذموم نیست، بعضی از انهایش ممدوح هم هست، سوال کرد که تزویق بیوت چیه، حضرت فرمودن که آل تصاویر و تماثیل. عرض شد که این سه احتمالی است که در اینجا وجود داره، و عرض شد که بعید نیست که کسی این اطلاق را در اینجا بپذیره، علتش هم این است که بعید نیست، خیلی حالا روشن نمیشه گفت، ولی بعید نیست، علتش اینه که متعارف در بحث مجسمات و متعارف، اگر اون زمان هم متعارف بوده که بعید نیست متعارف بوده، اینه که هر دو نوعش متعارف هست در معابد و خانه و اینها. گاهی که تزیین میکنه، یعنی همون معمار میاد یا اون نجار معمار میاد با همین چوب ها، با همین چیزهایی که در اینجا هست، میاد داخل در یا ورودی خروجی از سنگ و از چوب و امثال اینها مجسمه درست میکنه برای تزیین. و گاهی هم هست که نه، مجسمه ساخته ایست و صور ساخته شده ایست که اونها را میارن در خانه نصبش میکنه. هر دو اطلاق تزیین برشون میشه، میگه خانه را با مجسمه تزیین کرد، چه به شکلی که یعنی اینجا بسازه، چه عرض شود که به شکلی که ساخته اون بیاد نصب بکنه و چه بکنه. این ابتداعا بعید نیست که بگیم این اطلاق داره و هم ساخت اون را میگیره، هم تزیین بعد از مرحله ساختی که اونجا رو نگه بداره. این بعید نیست، این ابتداعا ممکنه این احتمال تقویت بشه که اینجا در واقع اطلاق داره و هم ساخت را میگیره هم تزیین را میگیره، اما این احتمال بعید نیست که شاید در بعضی کلمات هم باشه. اما یه نکته فکر میکنم دقیق اینجا وجود داره که مانع از این میشه، برای اینکه ببینید از شود که اونی که محط بحث و نقطه اصلی و محوری بحث هست تزیینه. تزیینه، تزیین هم به اون از شود که به همون حفظ و نگهداری حاصل میشه، یعنی اینکه اینا در یه جایی که استفاده زینت بخشی هست قرار دادنشه. این شامل اونم میشه که بسازد برای تزیین، ولی اون ساخت یک امر مقدمه ای ممکنه باشه. اون نقطه اصلی که مذمومه و نهی به او تعلق گرفته تزیینه. تزیین هم به مجرد ساخت حاصل نمیشه. تزیین به مجرد ساخت که حاصل نمیشه، تزیین به اینه که در جای معینی حفظ بشه، نگهداری بشه. ساخت به عنوان مقدمه دخالت در این امر داره. اونی که محل ذم است و مذمومه ساخت نیست، یعنی نمیتونیم احراز بکنیم ساخته. اونی که موضوع نهی است که اینجا جبرئیل خطابه به پیغمبر اکرم فرمود نها عن التزویق، نهی از تزیینه. تزیین اون آخرین جزء علت تامه، این از تزیین آخرین جزئی که با او تزیین حاصل میشه اینه که این رو در نگه بداره به این شکل، حالا بسازد در یه جای این شکلی یا ساخته ای را بیاره اینجا قرار بده. اونی که در محور و موضوع اصلی است و مصداق اصلی تزیین، نگهداری این هست به عنوان یک زینه، این اصله و نصب اوست در جایی به عنوان نگهداری، حالا همونجا بسازه یا ساخته بیاره، این دخیل در عنوان تزیین نیست. دقت دارید؟ ولذا گرچه ابتداعا ممکنه بگیم که تزویق هم اون رو میگیره هم اون رو میگیره، یا حتی بگیم که مقصود همون ساختنه، ولی واقعش اینه که دقت که بکنیم تزویق که معنای تزیینه، تزیین هم یعنی همون کاری که آخرین عملیاتی که با او صدق میکنه که زینت داد به خانه، اون آخرین عملیات زینت دادن به خانه با مجسمه به همون نصبشه، به نگهداریشه. ولو اینکه اون ساختگاهی همراه با این نصبه، ولی معلوم نیست که اون دخالت در این هم داشته باشه. اونی که موضوع و محور بحثه ساخت نیست، اون به مجرد ساخت تزیین حاصل نمیشه. اگرم حاصل بشه از حیث ساخت نیست، اونی که با او تزیینه اینه که اینجا باشه به این شکل، اینکه این مجسمه در این تاقچه به این شکل باشه، این تزیینه. حالا بسازید اون مقدمه اینه، ولی خودش موضوعیت نداره. ولی زاست که با این نکته دقیق به نظرم میاد که برخلاف حالا عده کمم نیستن از بزرگان که این را در همین بحث مورد تمسک قرار دادن در بحث ساخت و اشکال هم نکردن، به نظرم میاد نه این اشکال وارده، یعنی ما باید بگیم که اینجا تزویق و تزیین فقط همون اقتناع و نگهداری به عنوان زینت، اونم نه مطلق نگهداری ها، این که در پستوی خانه نگه بداره، نه، اون رو به عنوان یک امر تزیینی بخواد حفظ بکنه و قرار بده، این مورد نهی در اینجا قرار گرفته. مطلق اقتناع هم نیست و حفظ و نگهداری نیست، حفظ و نگهداری در جایی است که به عنوان زینت به حساب میاد. حالا گاهی البته میاد میسازه در یه جایی، گاهی هم نه، ساخته همونجا نصب میکنه. اون نصب و ساخت اینا همه مقدمات تزیینه. اونی که تزیینه اینه که این مجسمه بر سردر خانه او به عنوان زینت بخش نصب بشود و نگهداری بشه. این اون چیزی است که این روایت داره اونو معنی میکنه.
ممکنه
خونه مجسمه باشه. اونم همینه. کل خونه ممکنه حالت مجسمه باشه. بله. اونم باز تزیینش حرامه. اونا دیگه میشه مقدمه. فرق نمیکنه کلش باشه، بخشش باشه. عین معماری اصلا معماری مجسمه ای باشه یا مجسمه ای در خانه باشه. اونش هیچ فرق نمیکنه، اطلاع داره. این مقدمه حرام که اما جا حرام حرمت عقلی داره دستات خودش. بله، ما بحث مقدمی که نمی کنیم، ساخت به عنوان مقدمی که مقدمه حرام که حرام نیست. نه یعنی مقدمه تولیدی هم نیست. نه ممکنه، بله اگر چه باشه حرمت طبعی داره اگر تو مقدمه تولیدی باشه، ولی به عنوان حالت مقدمی داره. از این جهته که از میان این سه احتمال، گرچه ابتداعا ممکنه بگیم اطلاق داره دو اینها، ولی دقیق که بشیم درست همون احتمال اول بود دیگه، دوم بود، درست احتمال دومه که اینجا مقصود نگهداری به عنوان زینت است. ساخت به عنوان مقدمه ممکنه باشه که اون چیز جدایی نیست حرمتش. این بحث دوم. ولذا با این بحث این روایت اگر این رو بپذیریم که من اطمینانی دارم نسبت به این روایت، اصلا از موضوع بحث مجسمه سازی خارج میشه. اون وقت تو تزیین و اقتناع اونجا دیگه کسی نمیتونه بگه حرامه، برای اینکه اونجا روایت مخالفی داره، بعد اینو حمل بر قرائت کرد. اون حالا بحث دوم اینو که آینده میاریم. اینم دومین بحث در اینجاست. سه چهار بحث دیگه هم هست که دیگه ادامه میدیم. پس ما دو بحث در اینجا، یکی سند و یکم این که آیا این شامل ساخت و سازه یا نگهداری، انجام دادیم که سند گفتیم معتبره ولی دلالتش مربوط به ساخت و ساز نیست، بلکه مربوط به تزیینه، به تمثیل.